أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم بفاسقين. بعد از نقل جریان نوح سلام الله علیه و همچنین هود و صالح و لوط و شعیب، قبل از نقل جریان موسی کریم سلام الله علیه یک جمع‌بندی میکنم. میفرماید به این که ذات اقدس اله تبهکاران را مهلت میدهد تا توبه کنند. بعضی ها در امن کاذب به سر می‌برند، احساس امنیت می‌کنند. منشأ این احساس یا جهل اینها یا غفلت اینها یا غرور اینها یا از جریان مبدأ و معاد آگاه نیستند یا نسبت به اینها غافلند یا فریب قدرت می‌خورند. برخی ها فریب زهد را میخورند. اونا که دارای قدرت هم فکر میکنند این جریان مال اینها همیشه میماند. نظیر اون که در سوره مبارکه کهف آمده است که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ میشد میگفت ما از اون انتبید حاضری ابدا. فکر نمیکنم، گمان نمیکنم که این باغ از ذهن برود. این جزء مال ننیر است. این اصطلاح مال ننیر در جاهلیت هم بود و الان هم متاسفانه در برخی از افراد هست که زمین را، پارچه های محکم را یا ظرف های مسی را، فرش های دستباف را میگن مال ننیر. این همون تعبیر ناروایی است که اون شخص طبق آیه سوره کهف دارد ما از اون من تبید حاضی ابدا. طبیعه یعنی تحلک. برخی ها مغرور زهدن، یعنی چون زاهد و عابد و متنسک و امثال ذالکن فکر میکنن که تا پایان کار همین دوره. غافل از این که ممکن است ذات اقدس اله بر اثر غرور زاهدانه و عابدانه اینها زهد اینها را عوض بکنه، عبادت اینها را عوض بکنه بر اثر سوء اختیارشون. لذا همواره انسان باید بین خوف و رجا به سر ببرد، احساس امنیت مطلق نکند. بعد از این که فرمود اف امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، و قبل از جریان حضرت موسی سلام الله علیه می فرماید به این که ما تاریخ انبیا و امم را برای شما نقل کردیم. بعضی از جریان ها هم مشهود شما بود. آیا جریان امم گذشته برای هدایت شما کافی نیست؟ اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها الو نشاء اصبناهم بذنوبهم. هدا له یعنی بینه له، مگر برای شما تبیین نشده؟ هم خودتون آثار باستانی اقوام گذشته را در حفاری ها یافتید، یک در غیر حفاری ها برخی از آثار بجا مونده اونها مشهود شماست. دو، علما و احبار و رهبانان و امثال ذالک برای شما جریان امم پیشین را بازگو کردن. سه، و صادق تر از همه ذات اقدس اله که من اصدق من الله قیلا جریان انبیای گذشته و امم اونها را برای شما تشریح کرد. چهار، آیا برای شما کافی نیست که شما از جریان گذشته عبرت بگیرید؟ ممکن است خدای ناکرده شما هم به سرنوشت مشؤوم پیشینیان مبتلا بشوید، در اثر آلودگی به گناه یه روزی گرفتار بشوید و خدا شما را مؤاخذه کند. اولم یهده للذین یرثون الارض من بعد اهلها،
اینهایی که به طور عادی از بین نرفتن، اینها هلاک شدن. این بخش مربوط به قسمت‌های خاورمیانه است، یعنی مردم حجاز از جریان نوح به بعد کاملا با خبر بودن. جریان نوح را، جریان هود قوم عاد را، جریان صالح قوم ثمود را، جریان لوط را و جریان شعیب را، اینا چون در این خاورمیانه بودن از جهات گوناگون برای مردم حجاز روشن بود. ثمود شما این جریان ها را کاملا می دانید، قرآن هم تو برای شما احسن وجه و صادقین وجه بازگو کرد. ممکن است خدای ناکرده بالاخره شما هم به سرنوشت تلخ اونها مبتلا بشوید، خدا هم شما را به مصیبت اونها مبتلا بکنه و اون نیروی ادراکی شما را از شما بگیره. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها، یعنی بعد بوار اهلها، بعد هلاکت اهلها، الله نشاؤو، شما که وارث اون سرزمین شدید و ممکن است وارث اون خطرها هم بشوید. الله نشاؤو اصبناهم بذنوبهم، اگر ما بخواهیم ممکن است که شما را هم در اثر معصیت هاتون مؤاخذه کنیم که بگیریم و شما به مصیبت تبهکاریتون مبتلا بشوید. و بارسترین راه مؤاخذه این است که به نصب و علی قلوبهم فهم لا یسمعون، ما دلهای شما را طبع بکنیم. طبع کردن یا به معنای مهر کردن است یا به معنای همون کاری است که فعلا میگن مده انجام بده، یعنی چاپ کردن. به هر دو تقدیر یه اثر مشترکی رو داره. فرمود بین که این که الان حرف انبیا را شما نمیشنوید برای آن است که این گوش ظاهری، این گوش فیزیکی آهنگ را میشنود، صداهای حیوانات را میشنود، صدای درخت را، نگام وزش باد را میشنود، صدای افراد را میشنود. اونی که باید تحلیل کند و بفهمد گوش درونی. در درون آدم چشمی هست و گوش هست و حواس دیگر. این اگر نابینا بود چشم ظاهری سودی ندارد و اگر ناشنوا بود گوش ظاهری سودی ندارد. فرمود ما ممکن است که در اثر این گناهان شما قلب شما را چاپ بکنیم. یعنی چی چاپ بکنیم؟ یعنی این مواد خامی که شما میدید در چاپخانه این مواد خواب را میدن، اون هنرمند فن‌آور اینا را چاپ میکنن. یعنی کاغذ هست، اون نقشه هست، اون مکتوبات هست، اون مواد اولیه چاپ هست، اون مدیر مسئول، اون تابع در چاپ. فرمود بگی شما همه کارها را انجام دادید. صحنه نفستون را که ما دادیم یه لوح زرینی بود، این را با این تبهکاری هاتون الان آلوده کردید. فقط اراده ما لازم است که بیان همه این نقوش را، همه این مشهوداتتون، مسموعاتتون، معلوماتتون، اعمالتون، اخلاقتون را تو دلتون چاپ بکنید. همین قدر مونده. اگر چاپ کردیم دیگه این حرفا از ذهن نمی رود، چاپ شده. این طبع یا معنی چاپ کردنه یا معنی مهر کردنه، که ختم الله علی قلوبهم هست، طبع الله علی قلوبهم هست. میماند ختم کردن یعنی مهر زدن، طابع و خاتم هر دو به یک وزن است، تقریبا به یک معنا. مهر رو میگن خاتم و تابع. کی نامه را مهر میکنن؟ اون وقتی که جا برای نوشتن چیزی باقی نماند و هر که میخواستن بنویسن نوشتن، اون وقت نامه را مهر میکنن. اول نامه را که مهر نمیکنن، وسط نامه را که نمیکنن. اگر بعضی از مطالب مونده است و جا برای گفتن و نوشتن است، این نامه را مهر نمیکنن. وقتی نامه را مهر میکنن که دیگه جایی برای گفتن نباشد، هر چه بنا بود بگویند و بنویسند نوشتند. اینه که فرمود ختم الله علی قلوبهم، این مال آن است که خدا فرمود که هر چه میخواستید بگید گفتید، ما هم هر چه میخواستیم مهلت بدیم دادیم، راه توبه را هم به شما نشون دادیم، استحمار کردید مهلت دادید، بدون استحمار مهلت دادید. حالا این لوح زرین را شما سیاه کردید، یا برای چیز تازه اینی، حرف تازه هم که ندارید، حرف تازه دیگران هم که قبول نمی کنید. و چون این صحنه سیاه شد و پر شد و دیگر جا برای نوشتن چیزی نیست، حالا ما دیگه مهر میکنیم. ختم الله علی قلوبهم، در این وقت است که خدا دل رو مهر میکنه. از اون بعد دیگه سم و بکن امیون کن باید این دل دیگه چیزی نمیفهم. سواء علیهم انذر سم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، سواء علیهم ابعثتم لم تخن من الواعدین. این سوان ما رو اون را خب تب یا ولی مهر کردن است یا ولی چاپ کردن است. اگه چاپ باشد که زائل نمیشه، اگر مهر کردن هم باشد معلوم میشه که کار به پایان رسیده. وقتی مهر بشود انسان دیگه حرف رو نمیشنوه، یعنی این حرف که باید در جان نفوذ بکنه دیگه نفوذ نمیکنه، از گوش به گوش دیگر عبور بکنه دارد. فرمود اولین اثر تلخ تبهکاری گذشتگان این بود که دلها اونا رو مهر کردید، چاپ شده گناه، مبادا شما هم به سرنوشت پیشینی هم مبتلا بشه. این یک مطلب دوم است که در جریان قیامت، حالا به صورت تجسم اعمال باشه یا انهای دیگر، به سبکی که عذاب در روح باشد یا روح در عذاب، به سبکی که بهشت در روح باشد یا روح در بهشت، به هر تقدیری و به هر قولی از اقوالی که صاحبان مسئله جنت شناسی و نار شناسی گفتن، تمام اینها باز احتیاج دارد به یک مبدأ فاعلی. اگر ما قائل شدیم به تجسم اعمال، معنا تجسم اعمال این نیست که اگر کسی گناهی کرد کفری ورزید، این کفر خود به خود می شود ما رو اغرق، خود به خود می شود نار. اینجوری که نیست. هر کاری که انسان انجام بدهد، چه در طرف سیئه چه در طرف حسنه، این چنین نیست که حالا اگر علم صائب یا عمل صالحی فراهم کرده است خود به خود می شود جنات و تجدید تحضیران. این هم مبادی قابلی هم. یک، اون هو الذی یصوركم، اون واهب الصور، اون بهشت آفرین مبدأ فاعلیست. دو، او باید این نماز را به صورت نهر عسل در بیاورد، او باید این نماز را به صورت خمر لذت لشاربین در بیاورد. تجسم اعمال معنیش این نیست که یک عمل بی نیاز از مبدأ فاعلیت معذر باشد. خب پس چه در بعد حسنه چه در بعد سیئه، انسان با همه اعمال و علومش مبدأ قابلی تا واهب و صور اینا رو به صورت دیگه تبدیل میکنه. البته یه وقت است که هیزومی از بیرون می آورن، یه جهنمی رو می سازن و بئر جهنم یعنی چاه بعید القعر، یه همچه آتش رو می افوزن کسی رو عذاب میکنن. یه وقت است نه، خود تبهکاران هیزوم اون سخت سوزن و اما الغاستونه فکانو لجهنم حتبا. کسانی که اهل قصدن یعنی اهل جورن، قاسطین را که در صدر اسلام قاسطین می گفتن در قبال ناکسین و مارقین همینطور بودن دیگه. قاسط اهل قصد است یعنی اهل جور، در قبال مقصد که اهل قسط و عدل. و اما القاسطون فکانو لجهنم حسب. اینا هیزوم هست، بالاخره کی این هیزوم را می سوزونه؟ چی هیزم رو به نار تبدیل میکنن؟ اینا توانستن در طی این 60-70 سال زندگی بشن هیزم. معنای تجسم اعمال این است که یک انسان ظالم میشود هیزم، نمیشود آتش. اونی که هیزم و آتش میکنه خدا. معنای تجسم اعمال این است که ما دیگه احتیاجی به بنزین و گازوئیل و گازسنگ و وسایل سوخت و سوز دیگه لازم نداریم، خودمون میتونیم بسوزیم. اما خودمون آتش نخواهیم شد. تا اون مبدل، تا اون واهب الصور، تا اون جنت آفرین، تا اون جهنم آفرین نخواهد و نکند که نمیشود که. بنابراین تا آخرین لحظه امیدی تبدیل است.
تو کار به دست مبدل است. پس این چنین نیست که اگر ما قائل به تجسم اعمار شدیم دیگه راه بسته باشه. طور نیست. اگر قائل به تجسم اعمار شدیم تا آخرین لحظه راه باز است که واهب صبر ببخشد. اگر هم نشدیم تا آخرین لحظه راه باز است که آخر من یشوع ارحم الراحمین. و اگر مصلحت دید حکمتش اجازه داد میبخشد، نکه نمیبخشد. فرض آن است که مسئله تجسم اعمال معناش این نیست که انسان به ضروره به طرف بهش میرود یا به ضروره به طرف جهنم میرود دیگه کار گذشته. معناش این است که نصاب علت قابلی به تمام رسیده، دیگه قابل حالت منتظری ندارد. از اون طرف فاعلیت فاعل است که باید تصمیم بگیرد و فاعلم که برابر با حکمت کار میکند. این از دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که قبلا هم همجا بحث شد که فرمود یا من لا تبدل حکمت حل و فاعل. خدایا تو حکیمانه کار میکنی و هرگز بدون حکمت کار نمیکنی. به ما فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما با هر وسیله توسل بکنیم این توسل حکمت تو عوض نمیکند. که مثلا ما با یه توسل به نمازی، دعایی، مناجاتی و امثال ذالکی از تو بخواهیم که برخلاف حکمت کار بکنیم، این چنین نیست. به ما امر کردی ما متوسل بشویم، متوسل میشویم. اولیاء شما به ما فرمودن نماز وسیله است، روزه وسیله است، زکات وسیله است، حج وسیله است، ولایت جزء خیر الوسائل است، همه اینا وسیله است. ما با نماز، با روزه، با تولی اولیایت به این وسائل متوسل میشویم، اما توسل به این وسائل حکمت اطراعی وز نمی کند که تو کاری که مطابق با حکمت نیست بکنی. یا من لا تبدلو حکمت حل وسائل. حتما این صحیفه سجادیه را مثل نهج البلاغه بدانیم. منتها نهج البلاغه به صورت خطبه و خطابت، این صورت دعا حضرت مستمع نداشت، صورت دعا بیان کرد. اگر این چنین نیست که این دعاهای صحیفه سجاده کمتر از نهج البلاغه باشد. این خطبه، این خطابت، دعا هم هست. خب بنابراین اگر کسی قائل به تجسم اعمال شد، معناش این نیست که یه آدم صالح سالم مستقیماً به بهش میرود بدون خواست خدا، یا تبهکار مستقیماً به جهنم میرود بدون خواست خدا. این نیست. معناش این است که ذات اقدس اله در دنیا به زنبور عسل بعد از آفرینش دستور میدهد و اوها رب که الان نهله عن اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجره و من ما یعرشونه ثم کلی من کل ثمرات فسته که سبل رب که این مال دنیاست عسل می دهده. در آخرت بخواهد و نهر من عسل مصفا با نماز عسل می سازد. دیگه اونجا جای زنبور و جای پشه و مگس نیست. یه عسلی نیست که اگه میلیون سال سال بمونه مثلا متغیر بشه. آبش هم همینطوره، شیرش هم همینطوره. اینجا به ما فرمود به این که ما بر شما بر خیل و دباب و انعام خلق کردیم، فیها دهقان و منافع لکم. بر فرمود یک لبنی است که بین فرس و دم خارج می شود، من بین فرس و دم لبنان خالصا سائقا للشاربین. اونجا دیگه بین فرس و دم لبن نمی آفریند و نهر من لبن لم یتغیر طعمه. این در صبح می شود نهر شیر، این نماز شب می شود نهر شیر. بالاخره او باید نماز شب را نهر شیر کند، او باید نماز شب را نهر خمرت لذت بین کند، او باید نماز شب را به اثر مصفا کند، او باید در صبح و عبادت را من ماء لم یتغیر غیر آسن بکند. بنابراین تجسم اعمال ما را از مبدأ قائلی بی نیاز نمی کند. لذا تا آخرین بار تفضل هم ممکن باشد، محال نیست ولی سخت است. الان چطور کسانی که معتادن برشون بسیار دشوار است که عادت ترک کنند؟ ای کسی به یک تعییه عادت کرده است، صورت له و نفسه شد، زین له و شیطان و اعمالم شد و هم یحسبون انهم یحسنون، شد برشون سخت برگردن. ولی محال نیست، به همین دلیل تا آخرین لحظه مکلفن. بله، اما خودشون نار می کی نار میکنه.
اونی که نار الله الموقد الذی تطلع الافده، بالاخره نار الله هست، مبدع فعالیش الله هست. اونی هم که از دلش آتش می جوشد، او توانست در دنیا عقیده بد تهیه کرد، اخلاق زشت تهیه کرده. اون عقیده و این اخلاق منتظر هستن که ذات مقدس اله این رو تبدیل بکند به نار الله الموقده که تطلع الافده، وگرنه چینه خود به خود آتش نخواهد شد مازالله، یعنی فاعل نخواهد. کجا ما داریم فعل فاعل نخواهد فقط به قابل اکتفا بکنه؟ چه در نشأه مجردات چه در نشأه مادیات، مگر میشه فعل فاعل نخواهد؟ منتها بعضی با امکان ذاتی فیض دریافت میکنن، بعضی با امکان استعدادی گذشته از امکان ذاتی. یک چیزی بخواهد چیز دیگر بشود، این صورت نو فیض واهب استوار است. ازا این جای تبدیل هست، جای شفاعت هست، جای بخشش هست. مثل بعدی آن است که ذات اقدس الهی این هشدار را داد، لذا همگان تا زنده اند بین خوف و رجا به سر می برد. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تلک القرى نقص علیک من انبائها. در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما قصص همه انبیا را برای شما نگفتیم، تلک رسول منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقص. اینجا هم جریان داستان امم و قرا و قصبات و شهرها و مدائن را که بازگو کرد، فبود که تلک القرى نقص علیک من انبائها. اولا ما قصه همه شهرها نگفتیم، یک. این چند تا شهری که قصه شونو گفتیم، همه قصص هم نگفتیم، دو. این که تلک القرى اسمه جمیع القرى، معلوم میشه که بسیار از قرآن که قصهش در قرآن کریم نیامده، اما همین قصه ها، یعنی قصه سرزمین مردم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و شعیب، قصص این شهرها را که باز کردیم، همه خبرها را برسا نگفتیم. تلک القرى نقص علیک انبائها، نقص علیک من انبائها، که من تبعیده بعضی از قصصی گفتیم برای شما. خب اجمال قضیه این بود که ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، اینا اوائل تکذیب کردن، انبیا تحمل کردن، اوائل رمی کردن، انبیا تحمل کردن، دیگه اواخر طوری شد که تکذیب بر اینها ملکه شد. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، یک بار، دو بار، سه بار که آدم یک گناهی رو انجام داد، کم کم لذت میبرد، کم کم خوبش برطرف میشود، کم کم روم یحسبون انهم یفتنون عام میشود، کم کم زمینه فرا میشود که خدا این گناه را بر ضد اونها طرح کند. بعد فرمود که این مربوط تنها جریان گذشتگان نبود، سنت الهی نست، کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین. نه اون دو تا حرف هست، بالاخره خدای سبحان که بود انا من المجرمین منتقمون، چجوری انتقام میگیره؟ آیا اون طوری که طبیب انتقام میگیرد که لازمه عمله، یا نه اون طوری که یک ولی مهربان از زک بازی پوش انتقام میگیرد؟ طبیب که انتقام میگیرد در این قضا رو نخور، به این قضا بعدن برای تو دردتر ایجاد کند که صورت تم در میاد. اون قول چهارم در مسئله انتقام این بود که ذات اقدس الهی می فرماید این کارا مسموم است، مثل آن است که اون کودک دارد با آتش بازی می کند، پدر یا مادر مهربانشون به کودک میگن با آتش بازی نکن، این آتش گناه، ظاهرش لذت است، باطنش تم، باطنش آتش. حفت نارو به شهوات، این آتش که محبوب به شهوات است، همه این پوشش ها و پیچیدگی ها را چی برمی دارد؟ اون آتش درون ظاهر می کنه خدا، گرچه از بیرون ابزار نمیاره، ولی همین درون رو او تغییر می ده. اینی که حفت الجنت و بالمکاره، این تمام رنج ها رو کنار می زنه، اون بهشتی که وسط است اون ظاهر می کنه، این چیه؟ خدا. برای این تا آخرین لحظه تأثیر ذات اقدس اله محفوظ است، ولو ما در مراحل انتقام قائل باشیم به اینکه انا من المجرمین منتقمون، اون قسم چهارم انتقام هست، یعنی انتقام مظلوم از ظالم نیست یک که برای تشفی باشه، انتقام قاضی از تبهکار جامعه نیست که برای برقراری نظم جامعه باشد، دو انتقام طبیب از بیمار ناپرهیز نیست، بلکه از صنف انتقام ولی از کودک بازیگوش از چهار. اما اینجای تفاوت جوهری دارد و این است که بالاخره اونی که باطن و ظاهر میکند چیه؟ اون مبدع هست. تا آخرین لحظه هر قولی در انتقام قائل بشویم نیازمنده به مبدع پایلی. این که فرمود ما این قصص رو نقل کردیم در جریان سوره مبارکه اعراف که الان محل بحث است با یونس خیلی فرق میکنه. در این سوره مبارکه اعراف قصص این انبیا از جریان نوح سلام الله علیه شروع شده، یعنی از آیه 59 همین سوره مبارکه اعراف اینطوری شروع شد، لقد ارسلنا نوحا الى قومه. بعد در آیه 65 همین سوره اعراف فرمود و الى آدن اخاه و هودا، و در آیه 73 همین سوره اعراف فرمود و الى ثمود اخاه صالحا، در آیه 80 همین سوره اعراف فرمود و لوطا اذ غار لقومه، و در آیه 85 همین سوره اعراف فرمود و الى مدین اخاه شعیبا. اونگاه که این پنج جریان را نقل کرد جمع‌بندی کرد همون تلکل قرآن قصد علیه که من انبای یونس این چنین نبود. در سوره یونس آیه 71 قصه نوح را نقل میکند، بفرماید وطل علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی به تذکیری و آیات الله تعالی الله توکلتو. اونگاه در آیه 74 همون سوره یونس می‌فرماید ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبعوا على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، بعد از جریان هست نو، جریان هود را و ثمود را و لوط را و شعیب را مفتوطن ذکر کرد، بعد جمع‌بندی فرد. در سوره مبارکه یونس بعد از جریان نو اون قصص چهارگانه را اصلا نقل نکرد، فقط به طور اجمال فرمود که ما بعد از نو انبیایی فرستادیم، اقوام اونها با اینا نساختن و روی کفرشون اصرار ورزیدن، ما اینها را هلاک کردیم، بعد موسی را فرستادیم. این که در سوره یونس آیه 74 می فرماید ما بعد از نوح انبیایی را فرستادیم و اقوام اونها به سرنوشت مشؤومی مبتلا شدن، اون انبیا همین هایی هستن که در سوره اعراف قصصشون آمده. البته همه انبیا ممکنه اینها نباشن، ولی اون انبیایی که آمدن قسمت مهم همین است که در سوره مبارکه اعراف بازگوش. جریان طبع قلوب هم در سوره اعراف آمده است و هم در سوره یونس. اما این که فرمود ما وجدنا لأکثرهم من عهدهم و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، در باره دیگران اگر عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، درباره ذات اقدس اله یقینا عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. اگر خدا بفرماید ما نیافتیم یعنی نبود، لوکانه لبان، برای کسی که به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید است لا یعزب عن علمی مثقال ذره، اگر چیزی بود معلوم میشد. لذا در بخشای از قرآن کریم ذات اقدس اله برای اینکه بفرماید فلان چیز اصلا نیست میفرماد به این که اتنبعون الله بما لا یعلمو، شما یه چیزی رو میگید که خدا نمیدوند، یعنی نیست. وقتی اون نداند یعنی نیست، اونجا جاییست که عدم العلم یدل علی عدم معلوم، یعنی اینکه او به کل شیئن علیم است، یعنی کل ما صدق علیه شیء این معلوم هست. اگر جای علم نبود معلوم شیئیت نیست، یعنی هیچ نیست، لا شیء. لاشی هم که تحت علم قرار نمیگیره. فبود اتنب بیون الله به ما لا یعلم به سما آوازه. اگر چیزی را خدا ندانست یعنی نی، اینجا هم اگر چیزی را خدا نیافت یعنی نی، پس جایی هست که عدم الوجدان یدعو الله علی عدم الوجود. این یک دلیل عقلی است که با آیات دیگر هماهنگ. اون آیات دیگر قرینه منفصل است که اون دلیل لبی یعنی عقل را تایید. اما اینجا فرمود که به ما وجدنا لأکثرهم من عهد، یعنی ما وصف ثبوتی از اینها ندیدیم، اینا رعایت عهد نکردن، اون تعهد عقلیشون رو فطریشون عمل نکردن، یک تعهدی که با خدا بستن فطرتن عمل نکردن، یک تعهدی که با جوامع انسانی داشتن ما گفتیم اوفوا بالعقود، اینا به عهدشون وفا نمی‌کردن. دو، عهدهای زائدی نظیر نذر و امثال ذالک اگر بی‌بستن عمل نمی‌کردن. سه، این به ما وجدنا لأکثر من عهدین که نکره در سیاق نفی است، هر گونه این عهدها رو نفی می‌کنه. بعد می‌فرماید به این وجدنا اکثرهم لفاسقین. البته در بین اهل یک شهری یه خانوار هم اگر مسلمان باشن ذات اقدس اله روی مسامحات عرفی سخن نمیگوید که مثلا حکم بر غالب بخورد و جل، مگر اینکه غریزه همراه باشه. اینجا سخن از اکثر است، معلوم میشود که اگر یک گروه کمی ایمان آورده باشن حتی اونها را ذات اقدس اله حفظ کرده، اگر اونها عهد الهی را رعایت کردن، اگر اونها اهل فیض نبودن خدا نفرمود مردم این شهر بی عهدند و با فیض، بلکه فرمود اکثریشون بی عهدند، اکثریشون فاسقند. و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. در بعضی از این تعبیرات آیات دیگر فرمود ما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین که قبلا هم خوندیم. اونها را چون الان در سیاق عذاب است از اونها سخنی به میان نیامده است. فرمود اکثری اینها عهد رعایت نکردن و اکثری اینها گرفتار فرس بودن. فاسق یعنی خارج از طریق، فسق یعنی طریق یعنی انحرافه. ای کسی از صراط مستقیم فاصله بگیرد فاسق است، هم راه عقلی را طی نکند هم راه نقلی را طی نکند، نسبت به هر کدام از اینها فاسق است. چون تعبیرات خاص هم مثل تب در هم درباره منافقین آمده هم درباره کفار آمده. خب این جنبندی را که ذات اقدس اله در سوره مبارکه اعراف کرده است مشابه این را در سوره مبارکه یونس هم کرده است. الحمدلله.